الحكيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیات شریفه پنجم و ششم و هفتم از سوره مبارکه حج هست. مطالبی رو عرض کردیم، رسیدیم به فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم که ایشون بعد از این که این ذالک به ان الله حقون رو سبب قرار داده، می‌فرمایند خود این حق بودن خدا به نحو اطلاق، این یکی از ادله قیامت و ادله بعثه. برای این که وقتی میگیم خدا حق هست، اونم به نحو مطلق، یعنی در ذاتش، در افعالش، در همه امورش، پس این خلقتی که نسبت به انسان داره، این نباید باطل باشه. اگر بگیم در همین دنیا او رو ایجاد کرده و بعد او رو از بین برده، این عنوان باطل رو پیدا میکنه. و اینجا اون نکته عمیق رو ما مطرح کردیم که باز امروزم تأکید میکنم که همه امور عالم رو میشه در این تقسیم بندی حق و عد، حق و باطل قرار داد. هر فعلی، هر گفتاری، هر چیزی، هر وجودی، اما حق و اما باطل، از این تقسیم خارج نیست. ولذا حتی وقتی نسبت به خدای تبارک و تعالی در احکام شرعیه که خدا فرموده، ما میتونیم بگیم تمام احکام شرعیه مصداق برای حق هستند. اما مسئله عدالت و ظلم، این از قبیل عدم و ملکه است. جایی که مقتضی عدله، اگر انسان به اقتضای عدل عمل نکند میشه ظلم. احکام شرعیه نظر ما این است که بسیاری از اونها از مقسم عدالت و ظلم خارجه. حالا اینکه یک کسی صبح پاشه نماز دو رکعت بخونه، چهار رکعت نخونه در صبح، سه رکعت نخونه، اگه سه رکعت بخونه میشه ظلم؟ نه، این از مقسم عدل و ظلم خارجه. یا شما ببینید در همین بحثی که ما امروز در بحث اصول به مناسبت در تزاهم در بحث زکات داشتیم، شارع میگه در زکات ابل 5 تا یه نصاب، 10 تا نصاب دومه، 15 20 25، بعد از 25 میاد سراغ 26 میشه نصاب ششم. خب بگیم این عدل بر پایه عدالت، رو عدالت خدای تبارک و تعالی داره این کار رو میکنه. البته عرض کردم ما این بحث رو در جاهای مختلف، این نظریه رو چند سال ما داریم، چند جا هم مطرح کردیم این نظریه رو، قبول داریم احکام تابع ملاکاته، اما اینکه ملاکات رو حتما باید به عدل برگردونیم، این غلطه. ملاکات رو به حق میتونیم برگردونیم. بگیم آقا یک عملی حق باشه. دیروز عرض کردیم فرق بین حق و عدل، حق این است که این عمل، این گفتار بی هدف نباشه، یه هدفی داشته باشه. اگر چیزی هدف براش نباشه میشه باطل، اما اگر چیزی دارای هدف باشه میشه حق. خب اینو توضیح دادیم دیروز، دیگه امروز تکرار نکنیم خیلی، ولی عرض کردم بحث خیلی مهمی هم در تفسیر مورد نیازه، در آیاتی که مربوط به حق و باطله، هم در مسائل فقهی و اصولی این بحث خیلی خوبه به عنوان یکی از بحث‌های کلیدی و اساسیه. بله؟ بله، هدفی که بله اون هدف بالاخره خودش حکمتی داره، هدف عقلایی. سلبیه، مالیس لو هدف. گویا همه اون اموری که در عالمه هر نه یعنی هر چیزی که هست، هر چیزی که هست میتونه، حالا این که دارم میگم از افعال خدا نمیخوام عرض کنم، چون افعال خدا دیروز عرض کردیم وقتی خدا حقه، ذاتش حقه، ملازمه دارد که افعالش هم حق باشه. اما نه، حالا الان یه فعل رو ما ممکنات انجام میدیم اما هدف نداشته باشه میشه باطل. باطل و حق، باطل و حق برمیگرده واقعش به نقیزه این حق اونیست که لهو هدفون، باطل این مالا هدف له برمیگرده. نه، اینجا واقعش برمیگرده به نقیزه این امرش دائر مدار بودن هدف و نبودن هدفه. اصلا این تعبیر رو برداریم بگیم یه جایی هدف هست یه جایی نیست. اول حق و نه، اون که هدف داره و اون که هدف نداره. ببینید اینا رو نباید خلق کرد. اگر کسی عرض کنم چرا؟ اگر کسی دستورات الهی رو انجام نده این ظلم به خدای تبارک و تعالی کرده. یعنی اگر یه بنده‌ای حرمت خدا رو نگه نداره، حدود الهی رو رعایت نکنه، بله این میشه ظالمون. اما بحث ما این نیست، بحث ما این است که خود این حکمی که خدا آورده آیا این بر اساس عدالت داره جعل میکنه؟ بر اساس عدالت نیست. کما این که حالا عرض میکنم که نمیخوام حالا خیلی انحراف از این بحث اینجا پیدا بکنیم، ولی این رو هم اشاره کنم خوبه. برخی از آقایون این روزا در مطبوعات و اینها مطالبشون منتشر میشه که ما یه اصلی داریم به نام کرامت و این اصل کرامت بر تمام احکام شرعیه حکومت داره و هر حکم شرعی که با این کرامت سازگاری نداشته باشه باید بره کنار. خب البته این خیلی بحث داره، حالا آیا از ولقد کرمنا بنی آدم ما یک چنین اصل کرامت ذاتی برای انسان استفاده میکنیم یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت انسان فقط به تقواست. تقوا این است که انسان این احکام را رعایت بکنه. اگر این احکام را انسان رعایت کرد کرامت پیدا میکنه. اون کرامت در لقد کرمنا بنی آدم چیه؟ ولی ببینید بخوام عرض بکنم همینجا یکی از اشکالات واضحی که برای این مطلب وجود داره این است که بر فرضی که ما از نظر تکوینی یک کرامتی رو ذاتاً برای انسان به این خدا قرار داده، به این خدا به این عقل داده، شعور داده، بر این اساس کرامت ذاتی تکوینن این انسان داره، ولی چه دلیلی وجود داره که احکام بر اساس این کرامت باید باشه؟ به این خدای تبارک و تعالی احکامی که جعل میکنه باید بر اساس این کرامت باشه. همین مثال نصاب در باب زکات رو به این کسی که یه دونه شطورش اضافه میشه نصاب شیشون میشه، از 25 میشه 26، این یک نصابیست برای زکات بیشتر. آیا در اینجا بحث کرامت اصلا معنا داره؟ اصلا در تمام عبادات، در بسیاری از معاملات، در بسیاری از بحث کرامت مطرح نیست. یه کسی از 10 تا بچه داره، خانهش اومده بفروشه، نیاز داره به پولش، بعد اینجا بیان بگیم خب حالا الان مشتری هم میدونه این کسی که خانهش داره میفروشه، بچه هاش یه سرپناه ندارن، بگیم این معامله باطله چون اینجا کرامت اینا رعایت نشده. ما تو احکام نمیتونیم اینا رو دخیل بکنیم، اینا هر کدام جایگاه خودش رو داره. بحث عدالت به اشتباه به عنوان عرض میکنم یه امر دخیله در احکام شرعی آقایون آوردن، شهید مطهری هم فرموده باشه بسیار اشتباه فرمودن. من قبلا هم این رو گفتم، این مطلب ایشون مشهور از ایشون هم هست، ضمن اینکه واقعا ما نظیر برای مرحوم مطهری کم داریم اگه بگیم نداریم. اون مقامات علمی ایشون، مقامات معنوی ایشون، اون شهادت ایشون، مقامات فلسفیش، فقهیش، اما این مطلب مطلب درستی نیست. ما چه دلیلی داریم که عدالت در سلسله علل احکامه؟ کجا چنین مطلبیه؟ کدام آیه و روایت اینو دلالت داره؟ کدام برهان عقلی دلالت بر این معنا داره که عدالت باید در سلسله علل احکام باشه؟ بله؟ لیقوم بالقسط، یعنی اون احکامی که خدا جعل کرده مردم بیان این احکام رو درست قیام رو بکنن، این میشه قسط. این لیقوم بالقسط کار مردمه، عرض میشه باید که اونها باید بیان قیام به قسط بکنن، یا حالا حاکمی هم که از طرف مردم هست قیام به قسط کنه. قیام به قسط یعنی بر اساس عرض می شود که قسط و عدل عمل کنه. اما عمل کردن بر اساس قسط و عدل چه ربطی داره به اینکه جعل احکام بر اساس عدالته؟ خدا فرموده عرض می شود ظلم نکنی، لیقوم الناس بالقسط، مردم هم بیان به همدیگه ظلم نکنن، این حق او رو از بین نبره، اینم حق این رو از بین نبره، این میشه لیقوم الناس بالقسط. اما این معناش نیست که قسط و عدل در سلسله علل احکامه، اصلا تو همین آیات هم این بانه قایت و نتیجه آمده، یعنی این احکام آوردن کتب آسمانی، انزال کتب، ارسال رسول، اینا برای این بوده که مردم به قسط و عدل عمل بکنن، نه اینکه در سلسله علل اینها عدالت باشه. به نظر من حالا عرض می شود که این فرمایش ایشون با تمام احترامی که براشونم قائل هستیم، و حالا اینا بحثای طلبگیه، تو بحثای طلبگی نباید دیگه این مطلب درستی نیست. ما چیزو حالا تو بحثای فقهی و اصولی، اونهایی که هزاران درجه بزرگتر از ایشون هستن، مثل خود امام، مثل خود مرحوم نایینی، مرحوم آخون، مرحوم شیخ، ما حرفای اینا رو اگر مناقشه‌ای داشته باشه به ذهنمون برسه میگیم این بیان ایشون بیان درستی نیست. چی؟ آه خب لیس بظلام للعبید، یعنی قیامت خدای تبارک و تعالی هر کسی رو بر طبق عملش، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. اما معناش این نیست که در جعل احکام عدالت و ظلم دخالت داره، بگیم که آقا بگیم که آقا این احکام، ببینید ما در احکام عبادی از نماز و روزه و حج و وضو و نمیدونم اینا، اصلا اونجا طرح کردن مسئله عدالت یه امر ممایز حق و به سکلاست. آقا چرا فرموده 4 رکعت؟ چرا فرموده 2 رکعت؟ چرا فرموده این واجبه؟ چرا اینطوری؟ خب اینا همش تعبد الهیه، حکمت داره ها، ببینید باز هدف داره، حکمت داره. این نماز معراج المؤمنه، این نماز تنها عن الفحشاء والمنکره، اما ربطی به عدالت نداره. اینا اگر اینو من مکرر گفتم، حالا دیگه نمیخوایم وارد این بحث بشیم. اگر خداوند، حالا میام در غیر احکام عبادی، میفرمود که کسی که میخواد از دنیا بره نصف مال رو حق داره وصیت کنه، حالا الان فرمود یک سوم، حالا اگر میفرمود نصف، این ظلم بود. اصلا میفرمود کسی که از دنیا بره هیچ حقی نداره، در سورسش هم قبول نمیکرد خداوند، اشکالی داشت؟ نه. قاضی الله رتی اینجا نقاضی حکم ضرری نداریم، اما معناش اینست که احکام ناشی از عدالته و روی عدالت جعل شده. ببینید، من به نظرم میرسه که این بیان ذالک به ان الله و الحق، و ما استفاده کردیم همه افعال خدا حقه، همه احکام خدا حقه، وقتی ذات خدا حقه همه اینا حقه، روم تحت عنوان حق در میان. میگیم آقا خدا از جهل وجوب نماز هدفی داشته، میگیم بله هدف داشته، اما به ملاک عدالت ربطی به عدالت نداره. این که خدا به زن حائض میفرماید اون چند روزی که تو حیض هستی در ایام عادت هستی، بعدا نمازشو نمیخواد قضا کنی، روزشو قضا کن. خب حالا اگه عکس اینو میفرمود، این ظلم بود؟ اگه میفرمود هر دو رو قضا کن، ظلم بود؟ اگه میفرمود هیچ کدومو قضا نکن، ظلم بود؟ نه. اینا رو ملاک شارعه داره تشریع میکنه، تعبدن میگه این کار رو انجام بدی. عرض کنم در باب عبادات خیلی مسئله روشنه، اصلا بحث عدل و ظلم اصلا معنا نداره در باب عبادات. از عبادات که میایم بیرون، میایم توی دیات مثلا. ببینید در باب دیات دیروز هم عرض کردم، جعل دیه به عنوان یک عقوبته، یعنی جریمه ایه. مثل این که الان تو کشور ما میان آقا اگر کسی تخلفات راهنمایی داشته باشه، این اگر از سراغ قرمز اولتر اینقدر جریمه شد، دیگه فرقی نمیگذارن بین این که یک مسئول کشوری رد بشه، یه مجتهد رد بشه، یه دکتر رد بشه، یا یه آدم پولدار رد بشه، یا فقیر رد بشه، فرق نمیگذارن، چون عنوان جریمه رو داره. جریمه یک امر عقلاییه، شارع بر این تعبیر خونبه هم تعبیر مسامحیه، تعبیر خونبه هم واقعا اصلا خون انسان قابلیت ارزش با هزاران برابر اونم نداره. از یه طرف قرآن میگه من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، از یه طرف اینقدر دیگه برای شرار داده شده. خب یه کسی بیاد بگه آقا این چون کأنما قتل الناس جمیعا، پس به اندازه همه مردم باید دیه بدهیم. ببینید اینا به عنوان ارزش نیست، به عنوان جریمه است. وقتی به عنوان جریمه است، خب شارع معین کرده، شارع وقتی معین کرده دیگه به ملاک عدل و ظلم نیست. شارع یک هدفی داشته، جریمه ای قرار میده تا اینکه جلوگیری کنه از تحقق خونریزی، دیگران نیان خونریزی رو باز انجام بدن. نه، خداوند برای اینکه ببینید احکام اصلا لزومی نداره ملاک عدالت و اینها رو آدم بخواد رعایت بکنه. نه، عادل نیست و تعبیر خوبی نیست. خدای تبارک و تعالی حالا ببینید، ممکنه حالا یه جایی یه حکمی به ملاک العداله باشه، ولی این ما به عنوان موجبه کلیه میخوایم رد کنیم. ببین خدا در تشریعش، در تمام احکامش، من العبادات و المعاملات و سیاسات و الارث و چی و چی، همه ملاک العداله است. ما غلطه اگه این بخواد باشه، هم حرفای میشه که باید بیم دین رو تغییرش بدیم، اصلا باید بیم احکام رو تغییر بدیم. بیم خب آقا این که زن نصف مرد ارث ببره برخلاف عدالته، این که نمیدونم شهادتش اینطور برخلاف عدالته. این مطلب که من آن عرض میکنم واقعا یه مطلبیست که شاید بشه گفت به یک معنا ثمره علمی این 30-40 ساله ما باشه. اینو به راحتی من به دست نیاوردم که حالا بگم دارم یه چیزی میگم، شاید هم نه خیلی، من روزها سالها این مطلب رو من دنبالش بودم، فکر کردم و به این نتیجه رسیدم. ما احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اما مصالح و مفاسد منحصر در عدالت نیست. شاره برای تنظیم امور بشر، برای تنبیه بشر، برای تنبیه این دیات رو قرار داده. بله؟ چی؟ عدالت که دو تا معنا نداره. عدالت ببین، عدالت ببین، حالا عرض کنم، عدالت وضع شیء فی محله. نه در این فرق نمی کنه. نه ببینید، اجازه بدید صبر کنید. من میگم حالا نمیخواستم این بحث خودش خیلی بحث مفصلیه. ببینید این آقایون میگن آقا عدالت وضع و شیء فی محله یک، حالا اجازه بدید. بعد میگن آقا تمام اینا بر اساس عدالت هست، اما ما نمیدونیم، ما نمیفهمیم. الان این دو رکعت نماز صبح علی اساس العدل وضع و شیء فی محله، اما چون ما درک نمی کنیم میگم آقا پس عدالتش کجاست؟ حالا عرض میکنم. ببینید عدالت اولا خود این که ما بیم بگیم وضع و شیء فی محله، خب حالا این بعضی ها منصور و امیرالمومنین علیه السلام هم میکنن این تعبیر رو و میگن حضرت هم این تعبیر رو کرده، ولی بحث این است که ما یک مرحله قبل از این سوال برامونه، میگیم که آه خدای تبارک و تعالی چرا این را محل این دانست، چرا مرد را محل مثلا برای ولایت نسبت به سبی دانست و زن رو محل ولایت ندانست. شما با جواب این که بگید وضع و شیء فی محله، سوال کننده سوالش جواب داده نمیشه، چون سوالش برمیگرده به این که آقا چرا مرد را محل دانست. اما اگر بیم بگیم احکام بر اساس حق، بر اساس حق یعنی آقا خدا از این که ولایت رو برای مرد قرار داد برای زن قرار نداد هدفی داشته، هدفش یکیش این بوده زن دچار تکلف و دچار مشکل نشه، چون این ولایت مسئولیت آوره، این ولایت یه حکم وضعیست که از او حکم تکلیفی ناشی میشه. یعنی وقتی که پدر ولی یه بر فرزنده یجب و علیه حفظه، اما مادر ولایت نداره، حفظش بر واجب نیست. هدف رو دارم عرض میکنم، هدف رو دارم عرض میکنم. ببینید این تعبیر دیروزم عرض کردم، دقت کنید. ما میگیم یه وقت میگیم آقا خدا در این پدر چه چیزی رو دید که او رو محل قرار داد و زن فاقد اونه، تابش این محل و بشه هازا عدلون در مورد زن بشه ظلم خدای نکرده. شما که میگید وضع و شیء، آقایونی که عدالت رو معنا میکنن وضع و شیء فی محله، خب سائل مثلا اگه سائل غیر مسلمان باشه میگه سوال این است که چرا این رو محل قرار داد؟ بله باید بالاخره خدا جواب بده به ما. نه اجازه بدید، نه این دیگه، این اتفاقا این معناش نیست که در جهل بمونی. ما میخوایم ببینیم آقا چی علتش، چرا اجازه بفرمایید، چرا خدای تبارک و تعالی این رو محل قرار داد؟ میمون این دیگه اینجا میمونن، بعد مسئله ظلم مطرح میشه، پس خدا به مرد این تبعیض رو قرار داد، او رو ولی قرار داده، زن رو ولی قرار نده، فازا ظلم. اما اجازه بفرمایید، اما میگیم آقا اصلا جعل ولایت برای پدر رو اساس عدالت نیست. ممکنه یک مادری قدرتش برای حفظ فرزند و فهمش و شعورش صد برابر اون مرد باشه. اما صبر کنید، میگیم آقا خدا یه هدفی داره، خدا هدف داره، ولی زمان میگیم احکام در زیر مجموعه عنوان حق قرار میگیره، نه در زیر مجموعه عنوان عدل. خدا هدف داره. هدفش چیه؟ هدفش این است که برای زن تسهیل باشه. اصلا زن چرا شهادتش دوتا لازمه، یکی کافی نیست؟ تسهیلن للمرأة. چرا نمیدونم در فلان جا خدا اینطور فرموده تنظیمن لامور الناس؟ یه وقتی من این رو در بعض بحث‌های فقهی و اصولی گفتم، میگن آقا خدا چرا حق طلاق رو به مرد داده به زن نداده؟ این سوالیست که زنا میکنن و اصلا خیلی از ما طلبه هم از جوابش تقریبا عاجز هستیم. میگیم خب آقا این ظلم شده دیگه. بعضی هم توجیه میکنن که این مال اون زمانیست که زنها نمیدونن خیلی بیرون در اجتماع حضور نداشتن، و این حرفای اشتباه و حرفای سخیف. ببینید اونجا ما این جواب رو دادیم، گفتیم خدای تبارک و تعالی روی اون علمی که داره میخواد طلاق کمتر واقع بشه، این اختیار رو میده به مرد به خاطر اون علمی که الی یوم القیامه دارد. میدونه که اگر این اختیار در اختیار مردها باشه، غالبا مردها به این زودی طلاق نمیدن، و اگر این اختیار در اختیار زن باشه، زنها تسریع در این کار پیدا میکنن. حالا این نکته رو عرض کنیم، از خستگی بیرون بیاییم. جده ما، مادر مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیها هر دو، ایشون اینو میگفت. حالا رو همون فکر خودش میگفت اگر اختیار طلاق دست زن بود، یک زن نبود که مردش طلاق نده. این بالاخره طبیعت اینها بود. حالا من میخوام اینو عرض کنم، اگر بگیم خدا به هدف تقلیل طلاق، اینو خوب دقت کنید، به هدف اینکه این کمتر واقع بشه، این یه خودش یه هدف معقول و عقلاییه، این اختیار رو داده. عرض میکنم که ببینید این بحث رو اگر این ما روی این مبنا بیاییم، بگیم آقا هر حکمی هدف دارد، اما این معناش این نیست که علا اساس عداله باشه. و این آیات قرآن ان الله تعالی هو الحق، این خودش دلیل بر این است که خدا خودش، ذاتش، افعالش، احکامش تمام علی اساس الحقه. ما تو یه روایت، تو یه دونه روایت نداریم که احکام خدا علی اساس العدله. یک آیه نداریم، حالا وقت نه، او ربطی به این نداره. حالا داشته اینا هیچ خود ارتباط این بحث نداره آیه خلیلی. و صلی الله علیه.